ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در بامداد سه‌شنبه دوم خرداد 1396 خورشیدی، نیمه شب شما به خیر باشه در ایران و در هر کجای جهان هم که صدای ما رو میشنوید، درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری که حدوداً یک ساعت به طول خواهد انجامید. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در اسرائیل از فرصت بی سابقه ای که برای امنیت، صلح و ثبات به دست آمده است سخن گفت و بر همکاری با اسرائیل برای مبارزه با تروریسم تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در فرودگاه بن‌گوریون بر همپیمانی خلل ناپذیر با کشوری که به گفته او دوستش دارد و برایش احترام قائل است تاکید کرد. قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست خود با دونالد ترامپ به ضروری بودن مقابله با سیاست‌های منطقه‌ای ایران و مخالفت با دائمی شدن حضور نظامی ایران و حزب الله در سوریه گفتگو کند. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در بیت لحم در کرانه باختری با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می‌کند، اما پیشتر اعلام شده بود که بختی برای مذاکرات سه‌جانبه ترامپ نتانیاهو عباس وجود ندارد. به گزارش رویترز، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که آقای ترامپ را در این سفر همراهی می‌کند، گفته است دونالد ترامپ آماده میانجیگری شخصی در روند صلح اسرائیلی فلسطینی است. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در تهران حضور بسیاری از رهبران کشورهای مسلمان و دیدار آنها با دونالد ترامپ را نمایشی توصیف کرد و گفت اجتماع در عربستان ارزشی سیاسی و عملی ندارد. وزارت کشور افغانستان روز دوشنبه از کشته شدن 8 تن از افراد طالبان در حمله هوایی خبر داد که یک فرمانده ارشد این گروه نیز در بین آنان است. در بیانیه وزارت کشور افغانستان آمده است که دوست محمد از رهبران محلی گروه طالبان در قلعه‌زار در ولایت شمالی کندوز در حمله هوایی روز یکشنبه کشته شده است. 4 تن دیگر از افراد این گروه نیز در این حمله زخمی شدند. گروه طالبان که 2 هفته پیش بخش قلعه‌زار را به تصرف درآورد، تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده است. ولایت کندوز در اختیار نیروهای دولت افغانستان است، اما بخش‌هایی از روستاهای منطقه در دست نیروهای طالبان قرار دارد. در خبر دیگر، سازمان ملل متحد روز دوشنبه از کره شمالی خواست از آزمایش موشک‌های بالستیک دست بردارد تا درهای مذاکره با قدرت‌های جهانی بر روی این کشور گشوده شود. روز یکشنبه کره شمالی بار دیگر یک موشک بالستیک را به آزمایش گذاشت که به گزارش خبرگزاری فرانسه تلاش پیونگ یانگ برای تولید موشک بین قاره‌ای است که بتواند خاک آمریکا را هدف بگیرد. استفان دوژاریک سخنگوی سازمان ملل در این باره گفت که اقدامات موشکی کره شمالی تهدیدی برای منطقه و جهان است. وی از دولت کره شمالی خواست این گونه آزمایش‌ها را متوقف کند تا فضایی برای از سر گرفتن مذاکرات چند جانبه آماده شود. نمایندگان آمریکا و چین چند هفته است که برای صدور قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی در پشت درهای بسته در حال مذاکره اند، اما نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل اعلام داشت که هنوز در مورد پیشنویس این قطعنامه با چین به توافق نرسیده است. و در خبری دیگر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میزان معوقات بانکی کشور را 100,000 میلیارد تومان عنوان کرده است. آقای سیف روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت در نظر داریم در سال جاری این رقم را تا میزان 10% کاهش دهیم. رئیس کل بانک مرکزی ایران در این حال از کاهش نسبت افزایش معوقات بانکی از 14.7% در سال 92 به 10% در پایان سال 95 خبر داده است. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله نیمه شب. سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، موضوع ایران و صلح اسرائیل و فلسطینیان محور این سفر اعلام شده است.
یک پارچه شدن شرق و غرب اورشلیم در هیچ یک از بخش‌های مذاکرات آقای ترامپ با رهبران اسرائیل مطرح نشد و در واقع درس گرفته شد.
نخستین نشست رسانه‌ای حسن روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری 12.
آقای روحانی سعی کرد فضای مسالمت آمیز بسازه، از تک تک نامزدها، جناح‌ها کمک خواست، به منتقدانش اصولگرایان گفت اگه من رو هم قبول ندارید به خاطر ملت کمک کنید.
بحث تقلب و تخلف در انتخابات ایران، این بار اصولگرایان آن را مطرح کردند.
برای این هست که طرف مقابل شکست خودش رو توجیه کنه و پیامدهای منفی اون رو کمتر بکنه و بعید میدونم این تبدیل به یک حرکت جدی بشه.
گزارشی خواهید شنید از افزایش بیش از 100% حضور زنان در انتخابات شوراها در استان سیستان و بلوچستان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در ادامه سفر منطقه‌ای خود در خاورمیانه روز دوشنبه به اسرائیل رفت و در بعد و ورود خود در بیت المقدس اورشلیم نسبت به خطر ایران در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل گفت که رهبران کشورهای عرب منطقه نگران داعش و جاه‌طلبی‌های حکومت ایران هستند. دقایقی پیش با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، گفتگو کردم و از او درباره جزئیات بیشتر سفر رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل پرسیدم. فرنوش رام:
روز نخست دیدار رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل با یک مهمانی شام به پایان رسید، ولی قبل از اون گفتگوهای میان پرزیدنت دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به طور خصوصی حدود یک ساعت در پشت درهای بسته در هتل کینگ دیوید انجام شد. بعد از اون یک مقدار نزدیکان و دستیاران ارشد دو رهبر سیاسی به جلسه وارد شدن. از قبل هم اعلام شده بود که مسائل مربوط به ایران، یک سری پیشنهادهایی که آقای نتانیاهو در مورد لزوم سختگیری‌های بیشتر آمریکا در قبال ایران مطرح خواهد کرد و مخصوصاً نگرانی‌های ماه‌های اخیر اسرائیل در مورد دائمی شدن حضور نظامی ایران در مرز سوریه و اسرائیل در صدر مذاکرات قرار داشته. قبل از شروع این ملاقات و در پایان این ملاقات، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در برابر چشم خبرنگاران تا یک حدی دیدگاه‌های شناخته شده همیشگی خودشون رو در مورد ایران مطرح کردن. آقای ترامپ ایران رو در کنار داعش یک تهدید برای صلح و ثبات منطقه معرفی کرد. قبلا هم که با رئیس جمهوری اسرائیل گفته بود که ایران باید بلافاصله فوراً حمایت از ترور رو پایان بده، تجهیز و آموزش تروریست‌ها رو فوراً متوقف بکنه. و نخست وزیر اسرائیل هم در این ملاقات تاکید کرد که همکاری‌های منطقه‌ای بیشتری او رو امیدوار کرده، مخصوصاً از آنچه که پرزیدنت ترامپ برای او تعریف کرد و از مذاکراتش با ملک سلمان و سران 40 کشور عربی که روز یکشنبه در ریاض با آنها گفتگو کرده بود.
خانم رام، این موضوع انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا اورشلیم پیشتر از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده بود، آیا در این باره باز هم در این سفر سخنی به میان آمد؟
چنین وعده ای از سخنان و وعده های زمان کارزار انتخابات ریاست جمهوری پرزیدنت دونالد ترامپ بود. در واقع در هر چی که بیشتر ایشون ساکن کاخ سفید شد، متوجه شد که تحقق مصوبه سال 1995 کنگره آمریکا در مورد لزوم انتقال سفارت از تل آویو به اورشلیم امکان پذیر نیست. اسرائیل دست کم انتظار داشت که آقای ترامپ غرب اورشلیم رو به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسه، مخصوصا که همین هفته مصادف هست با سالروز جنگ سال 1967 که دولت اسرائیل اون رو یک پارچه شدن شرق و غرب اورشلیم میشناسه، که این هم در هیچ یک از بخش‌های مذاکرات آقای ترامپ با رهبران اسرائیل مطرح نشد و در واقع درس گرفته شد.
خانم ارام، چه برنامه های دیگری در سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل برنامه ریزی شده؟
مهمترین ملاقات بعد از گفتگوهای ایشون در روز اولشون سه‌شنبه 2 خرداد خواهد بود با آقای محمود عباس، دیداری که در شهر تاریخی بیت لحم یا بیت لحم در کرانه باختری انجام میشه، جایی که زادگاه حضرت عیسی مسیح است و اهمیت نمادینی داره. آقای ترامپ البته امروز هم از کلیسای قبر حضرت عیسی مسیح، جایی که عیسی مسیح در اون مصلوب شد، بازدید کرده بود. در واقع آقای ترامپ دومین ملاقات خودش رو با آقای محمود عباس انجام میده. بدین ترتیب رهبر تشکیلات فلسطینی جزو معدود رهبران جهانی هست که از زمان روی کار آمدن آقای ترامپ با ایشون ملاقات کرده، اون هم در عرض کمتر از 3 هفته. مذاکرات فردا در بیت لحم برای پیشبرد روند صلح اهمیت زیادی داره. بعد از اون آقای ترامپ به اورشلیم برمیگردن، از موزه هولوکاست دیدار میکنن، یک سخنرانی در موزه مهم اورشلیم دارن و بعد اسرائیل رو به طرف واتیکان برای ملاقات با پاپ فرانسیس ترک خواهند کرد.
فرنون شهرام خبرنگار در اسرائیل بود و از آخرین جزئیات سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در نخستین نشست رسانه‌ای خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در مقابل پرسش‌های خبرنگاران داخلی و خارجی قرار گرفت. همکارم کیوان حسینی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، صحبت‌های حسن روحانی در مورد مسائل داخلی ایران را مرور کرده و نخست از او پرسیده که مضمون اصلی صحبت‌های آقای روحانی در این بخش چه بوده است. مهدی مهدوی آزاد:
ببینید، جامعه بعد از این انتخابات بسیار دو قطبی به دو پارچه تقسیم شده، بسیار ملتهب هست. گذار چنین جامعه‌ای به شرایط اتحاد ملی، جایی که بشه به توسعه فکر کرد، فرآیند بسیار دشواری است. آقای روحانی سعی کرد همین کار رو بکنه. در این حال درسته که او از اصولگرایان انتقادات جدی کرد، آقای قالیباف رو به وعده دروغین دادن متهم کرد و آقای رئیسی که دوباره مطلق انداخت، انتقادات بسیار تندی به سپاه پاسداران کرد، از حیث نام بردن حداقل کم سابقه بود، البته نه بی سابقه. اما در اون روی سکه او سعی کرد فضایی مسالمت آمیز بسازه، از تک تک نامزدها، جناح‌ها کمک خواست، به منتقدانش اصولگرایان گفت اگه من رو هم قبول ندارید به خاطر ملت کمک کنید. یک جا گفت قصد نداره از کسانی که به او تهمت زدند حتی شکایت بکنه. بنابراین مجموع فرایندی که آقای روحانی ساخت، بدون اینکه حتی به صراحت گفته باشه، پیام واضحی برای اصولگرایان داشت و اون هم اینکه اون دوران حالا تمام شده، قرار هم نیست با هم آشتی بکنیم، اما شما با مردم همچنان که هفته آخر کار می‌کردید مهربان باشید و به خاطر کشور بیاید با دولت همکاری کنید.
آیا این داستان رفع همه تحریم‌ها و تکرار نام آیت الله خامنه‌ای توسط آقای روحانی در این مسئله، که حالا من موافقم، ایشون هم اگه موافق باشه شدنیه، آیا شما از این احساس می‌کنید که یک جور داره میره به یک سمت رویارویی بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای؟ آیا میتونه تنش‌زا باشه در ماه‌های پیش رو یا نه؟
تنش که بدون تردید به وجود خواهد آمد، ناگزیر هست، اما اینکه به سمت رویارویی بره من شک دارم، احتمال داره حل بشه. ببینید، نفس مذاکره با ایالات متحده آمریکا یا حل چنین بحران‌هایی بدون حمایت آیت الله خامنه‌ای غیر ممکن هست. در همین جریان هسته‌ای ما دیدیم دولت آقای روحانی تونستن در گام اول رضایت او رو بر مورد مذاکره بگیرن. در طول مذاکره با اینکه آقای خامنه‌ای بارها حرفای مختل کننده زد در مورد تعداد سانتریفیوژها و غیره، او رو کنترل کردن و نهایتاً او رو به جایی رسوندن که برجام رو توشیح کرد. الان لیست بلند بالایی از اختلافات ایران و ایالات متحده روی میزه که در رأسش مسئله خاورمیانه، اسرائیل، حزب الله لبنان و اخیراً سوریه و یمن هست. در سطر دومش مسائلی مثل فعالیت‌های موشکی. بدون نظر آقای خامنه‌ای حل چنین مسائلی بدون تردید غیر ممکن هست و آقای روحانی وارد فرایند رویارویی خیابانی هم، اینو با اطمینان به شما میگم، نخواهد شد. در طرف مقابل در سطح بعدی، بدون جلب همکاری، نه رضایت، همکاری سپاه پاسداران، باز حل چنین مسائلی غیر ممکن هست. اما ما الگوی مشخصی داریم. در همین پرونده هسته‌ای، موقعی که می‌خواستن PMD، ابعاد احتمالی نظامی پرونده ایران رو حل کنن، تقریبا تمام فعالیت‌های پی ام دی در حوزه سپاه پاسداران بود، اما نهایتاً آقای روحانی با کمک شورای امنیت ملی تونست سپاه رو به این ورطه بکشونه، مخصوصا مسئله مذاکره با دانشمندان اتمی یا سرداران نظامی ایران. در مسئله پارچین سپاه تمام قد مقاومت میکرد، اما آیت الله آقای روحانی تونست اونها رو وادار کنه. در همین ماجرای تبادل زندانیان دو تابعیتی ما بعدا فهمیدیم که سپاه مثلا جیسون رضاییان رو قایم کرده بوده برای 5-6 سال، اما تونستن قضیه رو حل کنن.
بله.
من فکر میکنم سیاست کلی آقای روحانی این هست با اتکای نهادهای دموکراتیک یعنی شورای امنیت ملی و جلب حمایت مردم و نخبگان کار رو پیش ببره و فکر میکنم شانس بزرگی برای به نتیجه رسوندن داره.
خیلی خلاصه و کوتاه یه سوالم درباره همین مسئله حذف بپرسم که سوال پرسیده شد از آقای روحانی و ایشون هم یه پاسخی داد. حالا آقای مهدوی آزاد، این پاسخی که آقای روحانی داد تا چه اندازه به نظر شما اون منتقدین حذف رو، طرفداران آقای روحانی رو که در میتینگ‌های سیاسی شعار میدادن حذف باید بشکنه، چقدر اونا رو راضی میکنه این پاسخی که آقای روحانی داد؟
خب پاسخ آقای روحانی در این زمینه به وضوح پاسخ محافظه‌کارانه بود. در واقع وزیر پاسخ به این سوال در رفت. به نسبت آخرین باری که در جریان رقابت‌های انتخاباتی موضع گرفت، حتی اولین سخنرانیش بعد از پیروزی هم باز به شدت محافظه‌کارانه بود. به نظرم جزئی از تصویر کلی پازل بود. تلاش او برای اینکه بیش از حد و غیر ضروری منازعه خودش، اختلاف نظر خودش با آقای خامنه ای رو بالا نبره. آقای روحانی بدون تردید وامدار میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی است. تصور میکنم اگر بخواد تغییری در سیاست خارجی ایجاد کنه، باز هم بدون تردید نیازمند حمایت حامیان اونها و نخبگان هست. اما فکر میکنم بخش بزرگی از حامیان او شرایط رو درک میکنن. تصورم این هست از آرایی که به دست آورده که عمده حامیان او میدانند تنش غیر ضروری در این زمینه خیلی راه خوشا نخواهد بود.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و در گفتگو با همکارم کیوان حسینی در مروری داشتن بر نخستین نشست رسانه‌ای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز دوشنبه برگزار شد. اما باز هم بشنویم از اینکه آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین جلسه هیئت دولت در پی انتخابات 29 اردیبهشت بر شنیده شدن صدای جوانان، زنان و به توصیف او همه اقلیت‌های قومی و مذهبی در انتخابات تاکید داشت. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
اولین جلسه هیئت دولت پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری حامل پیام به بخشایی از جامعه بود که حسن روحانی پیروزی خود را در رئیس جمهوری دو دوره‌ای شدن مدیون آنها می‌داند. حسن روحانی روز یکشنبه در این جلسه از شنیده شدن صدای جوانان، زنان و همه اقلیت‌های قومی و مذهبی سخن به میان آورد. برآوردی که با تجربه فاطمه گوارایی فعال مدافع حقوق زنان در تهران خانایی دارد.
در انتخابات اخیر ایران از سال 92 به بعد چهره جوانان کاملا نمود برجسته‌ای داره، نقش کلیدی داشتن. واقعیتش اینه که نیمی از این جوانان زنان هستن و دختران. تو نمیتوانی زنان رو به عرصه جامعه بیاوری و اینها نیمی از بار این جامعه رو بر دوششون باشه، اون وقت حق و حقوق و تغییر وضعیت و مناسبات که میرسه اونا رو بخوایی در یک شرایط سنتی و بسته نگه داری. به نظر من به اشکال مختلف این خاص به دولت هایی که در چند دهی اخیر در این کار اومدن منتقل شده و علل خصوص در این دوره زنان و فعالان زن نقش زیادی هم در بیکار آوردن دولت آقای روحانی شدن، هم در بیکار آوردن شوراهای شهری که بتونن در حق زنان به شهر نقش کلیدی داشته باشن. چرا اینقدر تلاش صورت گرفت که در نمایندگان مجلس تعداد زنان نماینده بالا بره؟ چرا اینقدر تلاش شد که در شورای شهر تهران این سال 6 عضو به شورای شهر تهران اضافه میشه؟ به خاطر اینکه زنها دارای مطالباتی هستند، هم در عرصه کلام سیاسی هم در عرصه شهرها خواستار برقراری مناسبات عادلانه‌تری نسبت به حقوق خودشون هستند که دولت روحانی به این امر توجه خواهد کرد.
در دولت اول حسن روحانی هیچ زنی وزیر نشد، اما این دولت برای نخستین بار 4 زن را فرماندار کرد و 13 زن را بخشدار. 4 زن دیگر هم به مقام‌های بالای اجرایی رسیدند، یعنی معصومه ابتکار رئیس سازمان حفظ محیط زیست، زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی، الهام امینزاده دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و سرانجام شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان که فاطمه گوارایی در تهران نتیجه گیری خود را با برآورد کارنامه او آغاز می کند.
فعالان زن معتقدن که خانم مولا به عنوان معاونت زنان ریاست جمهوری کارنامه بسیار درخشانی داشته، نه اینکه نمیتونسته بهتر از این باشه، ولی با توجه به محدودیت‌های بسیاری که در راه پیشبرد 4 سال اول دولت آقای روحانی بود، ایشون کارنامه قابل دفاعی دارن. اما زنان توقع دارن که در 4 سالی بعدی بسیاری از شعارهایی رو که حتی در ابتدای دوره اول داده شد و امکانش فراهم نشد، همینطور شعارهایی که در این دوره دوم از انتخابات داده شد، اینها در کنار هم دیگه شاهد به عینیت رساندن بیشتری از اینها باشن.
معنای شنیده شدن صدای زنان و دختران در دوران انتخابات امریست و معنای شنیده شدن صدای اقلیت‌های قومی و مذهبی که حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت بیان کرد امری دیگر. سما غفاری تحلیلگر آژانس خبری مکریان در سنندج در آغاز ارزیابی خود از این گفته ها بر کم صدا کردن نمایندگان مناطق مسکونی اقلیت‌های قومی و مذهبی در مجلس دست می‌گذارد.
واقعیت این هست که در مجلس ششم که می‌خواستن یکی از نمایندگان کرد اهل سنت رو به عنوان هیئت رئیسه مجلس معرفی کنند، در اون زمان بخشی از اصولگراهای تندرو مخالفت کردن و مانع انجام این کار شدن. در رابطه با آقای روحانی هم که بیانیه تبلیغات اقوام و مذاهب رو قبل از انتخابات سال 92 صادر کردن، بخشی از موانع ایشون در مورد رسیدگی به این مطالبات مردم و اقلیت‌ها در مناظره های سال 96 رقبایی بودند که حضور داشتن، همین مخالفان اصولگرای تندرو کارشکنه هایی کردن که نتونستن آقای روحانی بعدا هاشون انجام بدن. بخش دیگری از موارد مثل تدریس زبان و ادبیات کردی تو مدارس، انتخاب استانداردهای کرد اهل سنت، شرکت دادن اهل سنت و اقوام در قدرت سیاسی در هیئت دولت و رفع نگاه امنیتی به کردها و مناطق کردنشین، شاید بهتر باشه بگیم که ایشان خودشون کوتاهی هایی داشتن یا کمکاری هایی رو در این زمینه انجام دادن.
در انتخابات اخیر برخی از چهره‌های شاخص علمای اهل سنت از حسن روحانی حمایت کردند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت در زاهدان همزمان با این حمایت از محقق نشدن برخی از خواستای اهل سنت در دولت اول حسن روحانی ایراد گرفت. با این اوصاف صدای اقلیت‌های قومی و مذهبی در انتخابات تا چه حد شنیده شد؟ سما غفاری در سنندج.
زمانی میتونیم بگیم که این وعده‌ها فقط جنبه تبلیغاتی نداشتن که به مطالباتی که داریم دست پیدا کنیم. شاید چند نکته بارز مطالباتمون رو بتونیم عنوان کنیم، اینی که تدریس زبان و ادبیات کردی در مدارس و دانشگاه‌های مناطق کردنشین، اجرای کامل و بی‌نقص اصول قانون اساسی به ویژه اصل 12 و 15، انتصاب استاندارد کرد و اهل سنت برای مناطق، رفع نگاه امنیتی در این مناطق کردنشین و توجه به توسعه‌های همه جانبه در حوزه‌های مختلف زیرساختی، عمرانی و اقتصادی. اینا بارزترین نکاتی بود در مورد مطالبات که اگه به این مطالبات دست پیدا بکنیم میتونیم بگیم که فقط جنبه تبلیغاتی نداشتن.
در این میان زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و بهائیان ایران از داشتن سمت‌های بالای دولتی محروم شدند. سهل است، بهائیان حق تحصیل و داشتن کار و کسب هم ندارند. امریکا آغاز آن به نزدیک 40 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که از درون انقلاب بهمن 1357 رفته رفته حکومتی انحصاراً اسلامی سر برآورد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتزیان رو می‌شنیدید. ساعت 22 دقیقه بامداد، الان وارد 23 دقیقه بامداد به وقت تهران شدیم. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای لطف کنید اجازه بدید که این رئیس جمهوری که 25 میلیون رأی برده، 60% از ملتش رأی دادن، کارشو بکنه که این جوانای ما از این منجرابی که درش افتادن بتونن که این واسطه بیرون بیان.
بلافاصله بعد از انتخابات که آقای روحانی پیروز شدن، یک دیسکوی خیابانی مفصل، رقص و پایکوبی برقرار شد، علی رغم اینکه آقای امام جمعه میفرمودن، آقای علم الهدا، که هر که نمیخواد از مشهد بره، هر که موزیک میخواد. مشهدی ها موندن، مشهد هم پس گرفتن، دیسکوی خیابانی هم به راه انداختن. این معناش چیه؟ معناش اینه که ما نمیتونیم زمان رو با افکار خودمون متوقف کنیم. زمان داره میره جلو، دقیقاً در خلاف جهت آب شنا کردن هر که زور بی خودی میزنه. هر که نمیخواد دیسکو نره، تماشا نکنه. اونایی که دوست دارن باید انجام بدن. یک دفعه که این دنیا بیشتر نمیان مردم. بهشتم نمیخوان برن آقا. نمیخواد بره آقا. چی میگی؟
خواستم بگم آقای روحانی، شما که گفتید صدای مردم رو به خوبی شنیدید، امیدوارم که به خوبی هم ببینید که مردم چی از شما میخوان. یه مقدار به اون زندانیان سیاسی برسید و آب و هوای اهواز و کمبود آب و اقتصاد ایران رو بتونی زنده کنی. امیدوارم که بتونی از اختش بر بیای، ولی فکر نکن.
ما خودمون به آقای رئیسی رأی دادیم، ولی حالا که رأی اکثریت آقای روحانی بوده قبول میکنیم و این پیروزی را بهشون تبریک میدیم. به خاطر اینکه رهبر انقلاب میگه که هر که رأی آورد باید قبول کنیم، نه اینکه مثل سال 88 بریزیم تو خیابون بگیم که تقلب شده و از این حرفا. به هر حال یه بار ما میبریم، یه بار اونا میبرن. انتخابات همینه، قرار نیست همیشه به نفع ما باشه. به هر حال تبریک میگیم، امیدواریم آقای روحانی بتونه به وعده‌اش عمل کنه.
جناب آقای روحانی، شما که پیروزی خود را مدیون شرافت و پاکدلی و صلح‌طلبی ملت شریف ایران هستید و خودتون را پیروزی صلح و آشتی بر تنش و خشونت نامیدید، امروز وقت اون است که از وجود افراد شرور در کابینه خود کاسته و اون مصطفی پور محمدی وزیر وقت دادگستری را از دامن خود پاک کنید، چرا که چون این فردی جنایتکار نمیتواند هیچ گونه ترادف فکری با شما و ملت ایران داشته باشد.
تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. اما فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و بنیانگذار ارکستر ملی ایران و رهبر پیشین این ارکستر، به خبرگزاری ایلنا گفته است که دولت باید یک بار برای همیشه تکلیف موسیقی را روشن کند. او از گلایه‌های فراوان دستندرکاران موسیقی از دولت حسن روحانی نیز سخن گفته است. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان و رهبر پیشین ارکستر ملی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است که از حسن روحانی گله‌های فراوان دارد، اما با وجود همه آنها روز جمعه همراه با خانواده‌اش به او رأی داده است. فرهاد فخرالدینی، موسیقیدان ایرانی، گفته است که با وجود داشتن نزدیک به 80 سال سن، بار دیگر به میدان آمده بود، اما می‌افزاید که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تلخ‌ترین شرایط رهبری ارکستر را تجربه کرده است. فرهاد فخرالدینی گفته است که هرچند حسن روحانی از احیای ارکسترها سخن می گفت و خبردار هم می شدم که می پرسیده که چرا فخرالدینی کار نمی کند، اما یک سال از کنار گیری من گذشته و هیچ کسی از سوی ایشان تماس نگرفته که بپرسد مشکل چه بوده. فرهاد فخرالدینی به ایلنا می گوید اگر موسیقی بد است، کلن بگویند از موسیقی استفاده نکنید و موسیقی را برای همیشه تعطیل کنند. اگر هم موسیقی خوب است، پس با هنرمندان و موسیقی رفتار درستی در پیش بگیرند. اسفندیار منفردزاده، موسیقیدان و آهنگساز ایرانی مقیم سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
موسیقی مثل بقیه هنرها همشون پس از انقلاب زیر قوانین سلیقه حاکمیت، نه دولت، حکومت اسلامی درست و درست به نمایندگی از مردم آمد به قدرت و طبیعی مثل همه حکومت‌ها و دولت‌هایی که سرکار شد خود سیاست خود چه اعمال کنید. اون منصوص اول گفت موسیقی حرام است، زنان بیرون از هنر گذاشته شدند. همون روز اول من تالار رو بکید صحبت رو گفتم. در حال گذشت دوستان به هر دلیلی که خودشون میدونن حقم داشتن لابود ادامه دادن. انواع هنرها هر کی هر جور تونست حتی به شکلی سمبولیک خواست اعتراض کنه، که چون زبان اعتراض پیش از انقلاب و اینها میشناختن به قول دکتر خویی تمام تمثیل و استعاره رو بلد بودن، نذاشتن. هوشمندتر از این هستن، اتاق فکرشون کار میکنه، حکومتش در بستر یک فرهنگ مقبول به کار اومده. حالا اهالی هنر بدون استثنا کارورزان هنر خون رگ و انرژی است که به حکومت ها میدن و اینا دادن. من نمیگم چرا بودن، استاد شجریان همون روزهای اول کنسرت سفارت ایتالیا گفت یادم در کسی نمیدونم الان چه شد. حالا کسی رفت بیعت کنه، کسی رفت احتساب کوچیک بکنه به خاطر نبودن زن در هنر، زن در موسیقی و و خیلی چیزا. هر کسی به اصطلاح ساز خودش رو زد، ارکستری نبود در برابر سلیقه حکومتی که به خود نرسیده. خب ناگزیر حکومت اون روز حرف اول آخر زده، هیچ چیز جدیدی نیست و حکومت نمیخواد. حکومت پاسخ چی؟ پاسخ حکومت روشنه، میگه حرام است موسیقی. جایی که حلال است اونجایی است که استفاده کنه برای پیشبرد سیاست های خودش و این کارو کرده و اتفاقا یه دونم پیچری که این عمل شدن پسندیدن. یه روزی 10 سال پیش همین بود و 20 سال پیش هم چگونه است که اون موقع هیچ اعتراضی نبود الان هست؟ یکی همش الان با 38 سال پیش هیچ تفاوتی نگاه حکومت به هنر نکرده. حکومت نگاهش منفی به همه هنرها به ویژه زنان در هنرها.
فرهاد فخرالدینی به ایلنا گفته است چرا با کسانی که هنرمند پیش کسوت شناخته شده هستند به درستی رفتار نمی شود. او گفته است باید بیمهری ها جبران شوند. قطعا یک ملت را با هنر و فرهنگش ارزیابی می کنند. در سالهای اخیر و به ویژه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی لغو کنسرت ها به مراتب گسترده تر و اعتراض ها به برگزاری و دادن مجوز به آنها نیز به مراتب شدیدتر شد. در برخی موارد کنسرت ها ساعتی پیش از برگزاری با ممانعت روبرو می شوند. از همه پر سر و صدا تر مخالفت های احمد علم الهدا امام جمعه مشهد بود که در جایی گفت
در این مملکت کنسرت ابتذال است در هر نقطه اجرا بشود و در این شهر بی حرمتی و جسارت به امام رضاست.
احمد علم الهدا نوبتی دیگر کنسرت دوستان را به ترک مشهد فراخواند. این گفته ها در حالی است که حسن روحانی روز دوشنبه در نشست خبری خود پس از انتخاب مجددش از استفاده از موسیقی توسط آنهایی که خود چندان با آن موافق نبودند در کارزارهای انتخاباتیشان سخن گفت.
یکی از آثار انتخابات 96 این بود که همه با موسیقی صلح کردن، منتها خب ما خیلی موسیقی های سطح پایین و اینا رو خیلی نمیپسندیم. بعضیا گفتن اونا هم خوبه. حالا به هر حال
به گزارش ایلنا رهبر پیشین ارکستر ملی ایران گفته است که دولت باید پاسخگو باشد و یک بار برای همیشه تکلیف موسیقی را مشخص کند. اسفندیار منفردزاده آهنگساز در سوئد اما چاره کار را در همبستگی هنرمندان و کار صنفی می داند.
در این حالتی که بهش رسیدیم همه با هم بعد از 38 سال یک آرزو من دارم، فقط این که بدون ارزیابی کیفی کارورزان هنر از هم دیگه که تفرقه افکنانه است، زیباترین کار اینه که خرد و کلان، کوچک و بزرگ، هنرمند و کارورز هنر چه اینو فرق دارن، اینا با هم یک شکل صنفی که همه بیمه میخوان، کار میخوان، بیکاری میخوان، مریضی و پیری و کوری و تری و تنی رو دارن، این رو با هم یک اتحادیه بزرگ همه هنرها، من موسیقی، مجسمه ساز، نقاش، سینماگر، تئاتر، همه با هم یک اتحادیه صنفی بدون ارزیابی کیفی اگر تشکیل بدن نیروی میشن، اون وقت طرح خواسته ها میتونه فشاری بیاره، شاید، باز میگم شاید، چون دیره، شاید عملی بشه. من آرزو دیده همین.
رهبر پیشین ارکستر ملی ایران گفته است اگر دولت قصد دارد کار درستی در زمینه هنر و موسیقی انجام دهد باید سر و سامانی به وضعیت هنر این مملکت بدهد.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود از گلایه های فرهاد فخرالدینی که به گزارش خبرگزاری ایلنا این موسیقیدان و بنیانگذار ارکستر ملی ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته که برای یک بار هم که شده برای همیشه تکلیف موسیقی را در کشور مشخص کند.
صدای فردا
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن.
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بود.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
مجله نیمه شب رو پی میگیریم با یک گفتگو پس از آن که ابراهیم رئیسی نامزد 12 انتخابات ریاست جمهوری ایران یک شنبه هفته جاری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی به مواردی شده که تخلفات در قبل و حین برگزاری انتخابات 29 اردیبهشت خوانده است. گروه دیگری از حامیان آقای رئیسی در شبکه‌های اجتماعی موضوع تقلب و تخلفات گسترده در انتخابات ریاست جمهوری و برخی شوراهای شهر و روستا را مطرح کردند. این گروه از اصولگرایان در حالی موضوع تقلب در انتخابات اخیر را مطرح کردند که این جریان سیاسی در طول سالهای گذشته همواره از اینکه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بحث تقلب را در آن انتخابات مطرح کردند، آنها را در این زمینه به شدت مورد سرزنش قرار دادند. در همین ارتباط ساعتی پیش با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره ادعای اصولگرایان مبنی بر وقوع تقلب پرسیدم. علی افشاری:
اونها دارن ادعاهایی میکنن که درستی اونها معلوم نیست، که دولت به نفع روحانی یعنی وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی در حین برگزاری انتخابات تبلیغاتی رو انجام دادن، شرایط برابر نبوده، در یک سری حوزه‌ها مدعیان که تعداد رأی‌های مأخوذه با نتایج اعلام شده تناسب نداره. اونطور این همه ادعاهای اثبات نشده است به اصطلاح، و شورای نگهبان هم مسئولش اعلام کردن که این تخلفات تا الان در تخلفات بزرگ نبوده. بعد این نکته باید در نظر داشته باش که تقریبا در هیچ جای دنیا و به خصوص در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی هم که نیست که هیچ تخلفی نباشه، بلکه مسئله حجم و سطح تخلفات و اینکه آیا این تخلفات در اندازه‌ای بوده که نتیجه انتخابات رو تحت تاثیر قرار بده، و بعد هم سازوکارهای برخورد با اون هست. البته صحبت پشت پرده هم هست که به هر حال ممکنه اصلا این اعدادی که اعلام شده کمتر از رأی روحانی بیشتر بوده، نوعی مذاکرات و توافقات پشت پرده شده تا این اعداد رو مثلا خود کمتر بکنن که شورای نگهبان ورود نکنه. ولی در مجموع بیشتر به نظر من این کار برای این هست که طرف مقابل شکست خودش رو توجیه کنه و پیامدهای منفی اون رو کمتر بکنه، و بعید میدونم این تبدیل به یک حرکت جدی بشه.
الان آقای افشاری، شاید برای نخستین بار باشه که در انتخابات ریاست جمهوری ایران جریان اصولگرا اینقدر به طور واضح مشخص داره میگه که تخلف و تقلب صورت گرفته، و دیدیم که آقای رئیسی هم یک نامه دقیقاً درست بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان نوشت. چه مشکلی وجود داره الان از نظر ساختاری و مبنایی در قوانین جمهوری اسلامی که هر کسی میتونه در انتخابات هر نامزدی بعدش اعتراض کنه و بگه که تقلب صورت گرفته یا تخلف صورت گرفته؟ مبنای این مشکل در کجاست؟
در هر انتخاب ساختار انتخابی در دنیا به هر حال خب کاندیدای بازنده یا هر کسی میتونه شکایت بکنه و مدعی تخلف بشه. یعنی مسئله اون وجود سازوکار به اصطلاح کارآمد معتبر طبیعی طرفی است که بتونه رسیدگی بکنه و باعث اقناع جامعه و طرفهای درگیر بشه. اما در جمهوری اسلامی مثلا مشکل بزرگی که وجود داره عدم جایگاه برای نظارت نهادهای مستقل هست. یعنی دیدبانهای مختلف داخلی و خارجی امکان رو ندارن که بتونن بر پروسه انتخابات بر مراحل مختلفش نظارت بکنن تا جلوی مسئله گرفته بشه. اما در انتخابات ریاست جمهوری 96 معلومه که واقعا این بحث آقای رئیسی یک دغدغه‌ای هست که احساس میکنند که تخلف‌ها به گونه‌ای بوده که باعث شده که به اصطلاح نتیجه آرا عوض بشه، یا صرفا یک حرکت سیاسی هستش که میخوان انجام بدن و باختشون رو توجیه بکنن یا همون جنبه‌های به اصطلاح شکست رو تقلیل بدن. چون به هر حال مشاهدات میدانی، اخبار، اطلاعات و روندشون میده که فاصله بین آراء روحانی و رئیسی در حدی زیاد بوده که هر نوع تخلف و یا به اصطلاح تخطی و انحرافی نمیتونسته این فاصله و شکاف رو برطرف کنه.
آقای افشاری، الان شورای نگهبان در مقابل حجم انتقادهای مطرح شده از سوی اصولگرایان مبنی بر وقوع تخلف و حتی تقلب در انتخابات 12 خیلی محتاط برخورد کرده و دبیر شورای نگهبان به صراحت گفته که تخلفات در حدی نبوده که به ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری منجر بشه. این واکنش شورای نگهبان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
شورای نگهبان اصلا نهاد مستقلی نبود، حداقل کاملا، و این روکه شورای نگهبان نشون میده که به هر حال نظام یعنی شخص رهبری و بخش مستند قدرت نتیجه این انتخابات رو پذیرفته، و از طرف دیگه هم چون شورای نگهبان در جریان یان کامل برگزاری انتخابات و اتفاقاتی که رخ داده بوده، طبیعی هم است که میدونن که واقعا این تخلفان هم در حد به اصطلاح همین محدودی بوده و بزرگ نبوده. اما
بخشی از نیروهای حامی رئیسی و خصوصی نیروهای تندروی اصولگرایان پایگاه اجتماعی اونها عصبی هستن. این عصبانیتشون هم حالا جدا از مستقل از این که در انتخابات یعنی در فرآیند رأی دادن چه اتفاقاتی افتاده به نوعی از این عصبانی هستن و حتی بعضی از اونها یک انتقادات تلویحی به رهبری رو طرح کردن که عنوان کردن به نوعی بازی خوردن در این انتخابات و نظام مصلحت دیده بوده که روحانی بمونه و به اونها اجازه داده نشده که به مانند روحانی برخورد تهاجمی داشته باشند و همچنین اونا برای اینکه جلوی سرخوردگی و ناامیدی رو بگیرن در همون نیروهای خودشون، چون به هر صورت خب ابعاد شکست سنگین بوده و اینها هستش که خب واسه یک بحرانی در پایگاه اجتماعی اصولگران افراطی به وجود بیاد. من این تحرکات رو در اون سطح میبینم و بها شورای نگهبان هم داره مخالفتشو با اینها نشون میده و چه بسا اون خط نشونهایی هم که رهبری پیش از انتخابات میکشه که کسی بخواد امنیت رو به هم بزنه سیلی بخوره، خب به نوعی این گروه ها رو هم مد نظر داشته.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما آخرین گزارش سیاسی اجتماعی ما درباره انتخابات شوراهاست. تعداد زنان داوطلب نامزدی در انتخابات اخیر شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقایسه با انتخابات دور قبل شوراها بیش از 100% رشد داشته، ضمن اینکه از نظر تعداد زنان شاغل در پست‌های مدیریتی استان سیستان و بلوچستان در رده نخست کشور قرار دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سیدحسینی.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران فارغ از جنبه‌های سیاسی باعث می‌شود که بخشی از کنش‌ها و دگرگونی‌های اجتماعی فرصت ظهور پیدا کنند. مثلا افزایش مشارکت بیش از 100% زنان در انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان سیستان و بلوچستان. علی اصغر جمشید نژاد معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان به روزنامه جامع جم گفته است شمار زنان ثبت نام کننده برای شرکت در انتخابات شوراها در این استان 118% رشد کرده است. به گفته این مقام محلی در روستایی به نام افضل‌آباد 11 نفر برای شرکت در شوراهای روستا ثبت نام کردند که 10 نفر از میان آنان خانم بودند. در روستای دیگری در شهرستان زهک هر 4 نفر کاندید شوراهای روستا زن بودند. چرا انتخابات شوراهای شهر و روستا در سیستان و بلوچستان با چنین اقبالی از سوی زنان این استان مواجه شده؟ عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن معتقد است که این واکنشی علیه تبعیض‌های جنسیتی است.
واقعیت اینه که در مراحل ابتدایی اون تبعیضات و محرومیت ها هنوز فراوان وجود داره، از نظر فقر هم هست. یعنی شما اگر در نظر می گرفتید اگر استان سیستان و بلوچستان مثل تهران امکانات آموزشی از همون مراحل ابتدایی تا دانشگاهی داشت و خانواده های نسبتا مرفعی در مقایسه با بقیه شهرها و مناطق ایران داشتن، تعداد تحصیل کرده های زن بلوچ به نسبت جمعیت از همه جای ایران بیشتر می بود. چون ما می بینیم که علی رغم این محرومیت ها بازم اینها نه تنها مشارکت دارن بلکه در شوراها انتخاب میشن. نکته دیگری هم که بقیده من خیلی مهمه اینه که مبارزه مردم بر علیه تبعیضات هست که در بر علیه مردم بلوچ وجود داره. یکی از این تبعیضات که مشترک با همه ایرانیان تبعیض بر علیه زنان هست در نظام مذهبی ایران و این نظام مذهبی در بلوچستان هم برجسته است و اینی که مردم بلوچ این امکانات رو برای زنان قائل میشن، این بخشی از اون مبارزه بر علیه تبعیضات عدیده است و نوعی نگفتن هست به اون مسئولین مذهبی و شرکاشون در استان سیستان و بلوچستان که میخوان زن رو از همچنان در خونه نگه دارن.
به گفته معاون سیاسی اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان بیش از 70 زن در پست‌های مثل فرمانداری، معاون فرماندار و استاندار، بخشدار، شهردار، مدیر کل و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در این استان مشغول به کار هستند. افزایش چشمگیر نامزدی زنان در این انتخابات در حالی است که بر پایه پژوهش‌های دفتر معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، وضعیت زنان در استان سیستان و بلوچستان از چند جنبه در ایران رکورددار است. از جمله اینکه در هفته حتی یک بار هم به هیچ رسانه‌ای دسترسی ندارند و بالاترین نرخ بیسوادی دختران و زنان بالای 6 سال ایران را دارا هستند. آسیا امینی، فعال حوزه زنان، ساکن نروژ، حضور زنان موفق در عرصه‌های مدیریتی این استان را الگویی می‌داند که زنان دیگر می‌خواهند از آنها پیروی کنند.
مسئله اینجا هست که ما در 4 سال گذشته میبینیم که یک تغییری در توزیع شاید امکانات مدیریتی به لحاظ جنسیت در این منطقه رخ داده. شما ببینید الان در مثلا شهر سرباز شما یک مدیر زن میبینید در حوزه مدیریت شهری، شما نخستین زن بلوچ مجرد رو میبینید. ببینید اینا یک ویژگی هایی هستن که شما حتی در تهران نمیتونید مثل اون رو پیدا بکنید، شاید در اصفهان و شیراز هم مدل مشابه اون رو ندارید. شما با دختر مجرد سنی مذهب بلوچ، یعنی همه شاخص های اقلیت رو داره، میبینید که میشه یکی از مدیران اون شهر. بنابراین من فکر میکنم یک عاملی که خیلی تأثیر گذاشته در اون منطقه که زنان رو تشویق بکنه به این که برای تغییر موقعیتشون گام بردارن، سپردن موقعیت های مدیریت شهری به زنان همون منطقه بوده که در واقع از دل همون اقلیت ها بر اومدن. سپردن موقعیت امکانات و کاهش شکاف جنسیتی بین مدیریت شهری در اون مناطق تونسته زنان رو امیدوار بکنه به اینکه برای تغییر شرایط خودشون مشارکت عملی بیشتری داشته باشن.
در 5مین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سیستان و بلوچستان بیش از 415 زن انتخاب شدند که در مقایسه با دوره 4م که 185 نفر بود بیش از 2 برابر افزایش داشته است. به گفته علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان، بالاترین میزان بانوان راه یافته به شوراهای اسلامی این استان مربوط به شهرستان خاش با تعداد 131 زن راه یافته به شوراهاست. استاندار سیستان و بلوچستان حضور 2 فرماندار زن در شهرستانهای قصرقند و هامون را موجب افزایش حضور بانوان در این شهرستانها دانسته است. بررسی آمارهای استانی این دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستای کشور نشان می‌دهد مشارکت زنان در 6 استان کرمان، سیستان و بلوچستان، تهران، فارس، خراسان رضوی و مازندران تفاوت معناداری با سایر نقاط کشور دارد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
ساعت 46 دقیقه بامداد به وقت تهران هست و فرصتی است تا به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب همراه بشیم.
تیم فوتبال استقلال تهران دوشنبه شب در بازی رفت از مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی تهران تیم العین امارات را شکست داد و گام محکمی برای صعود به 1/4 پایانی برداشت. در این دیدار که حدود 60 هزار تماشاگر داشت، آبی‌های تهرانی با 1 گل دیرهنگام که در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتی توسط کاوه رضایی به دست آمد، حریف اماراتی را شکست دادند. دیدار برگشت این دو تیم هفته آینده 8 خرداد ماه در ورزشگاه خانگی العین برگزار خواهد شد. اما پرسپولیس دیگر تیم پرهوادار ایران در همین مرحله عصر امروز سه‌شنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران میزبان لخفیای قطر است. سرخپوشان به دلیل بی‌انضباطی تماشاگرانشان از جمله پرتاب نارنجک و ترقه به داخل زمین و انداختن نور لیزر به چشم بازیکنان حریف و داور در بازی قبلی خانگی این تیم در لیگ قهرمانان توسط کمیته انضباطی AFC از داشتن تماشاگر در بازی امروز محروم شدند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه با سیما در مورد جریمه تماشاگران توسط AFC میگوید:
تنها چیزی که ما داریم و بقیه رقبای ما کمتر دارن تماشاچی است. فرصت داره تبدیل به تهدید میشه. الان باشگاه پرسپولیس رو بدون تماشاچی اعلام کردن. اگر این روند پیش بره ممکنه باشگاه استقلال هم این وضع پیدا بکنه.
و استقلال خوزستان دیگر نماینده ایران در مرحله یکشنم عصر امروز در ورزشگاه شهر مسقط پایتخت عمان با الهلال عربستان دیدار خواهد کرد. و تیم ملی فوتبال جوانان آمریکا با سرمربی ایرانیش امید نمازی در اولین بازی مسابقات جام جهانی این رده سنی روز دوشنبه مقابل تیم ملی اکوادور به تساوی پرگل 3-3 دست یافت. امید نمازی حدود 3 سال پیش یکی از دستیاران کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود که بعد از مدتی از این سمت کنارگیری کرد و از سال گذشته هدایت تیم ملی جوانان آمریکا را بر عهده گرفت. مسابقات فوتبال جام جهانی زیر 20 سال با حضور 24 تیم از جمله ایران در کره جنوبی در جریان است. تیم جوانان ایران روز یکشنبه در اولین بازی خود در جام جهانی با 1 گل برابر کاستاریکا به پیروزی رسید و فردا چهارشنبه دومین دیدار خود را برابر زامبیا برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسم فر خواهید بود. پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
پیر پائولو پازولینی در ایران بیشتر به عنوان سینماگری آوانگارد در میانه قرن 20 ایتالیا و جهان شناخته شده است و شاید بیش از همه به خاطر فیلم جنجالی، آوانگارد و سادیستیک او سالو یا 120 روز در سدوم، اثری که همچنان در برخی از نقاط جهان نمایشش ممنوع است. با این حال سینما تنها وجهی از وجوه متکثر پازولینی در خلق آثار هنری است. او شاعر و رمان نویس و منتقد ادبی است. 3 مجموعه شعر این هنرمند ایتالیا را مهدی مرعشی، داستان نویس و مترجم ساکن کانادا، به فارسی برگردانده که 2 تای آنها را تاکنون به صورت اینترنتی و مجانی برای فارسی زبانان منتشر کرده است. 3 ومی نیز در راه است. از مهدی مرعشی دعوت کردم مهمان برنامه این هفته ما باشد تا درباره شعر پیر پائولو پازولینی گفتگو کنیم. اما پیش از آن شعری از مجموعه اخیراً ترجمه منتشر شده از پازولینی در قلب یک کودک با صدای مترجم. من مهرداد قاسم فر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب.
بهتر است زین پس بودن در دور دست ها، فریولی ناشناس بودن. زمان عشق ما به دریایی میماند، درخشان و مرده، در روشنایی نقشت پایان یافته است. ظلمتی در سینه ندارم برای باز داشتن سایه.
خیلی سپاسگزارم آقای مرعشی، خوش آمدین به این برنامه. ظاهرا از مجموع شعرهای پازولینی 3 ومین کار او هست که شما ترجمه میکنید.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم کار اولی که من از پازولینی در واقع ترجمه کردم مجموع شعر وطن من کجاست بود. این 2 ومین مجموع شعر هست در قلب یک کودک و 3 ومین مجموع شعر که اون هم به زودی منتشر خواهد شد شعرهای فراموش شده هست که همه در یک بازه زمانی مشخص در واقع منتشر شده.
پازولینی میشه گفت که ژانرهای مختلف رو او کار کرده و در سبک‌های مختلف از او آثاری در دست است. او الان اگرچه به عنوان یکی از بزرگترین شاعران ایتالیا شناخته میشه، اما در ایران او رو بیشتر به عنوان سینماگر میشناسن، در حالی که تقریبا همه واسط‌های هنری رو برای بیان خودش به خدمت گرفته و اغلب هم خیلی درخشان از کار در اومده، از نقد و مقالات ادبی و اجتماعی، از شعر تا نمایشنامه، از فیلمسازی تا نقاشی و آرت و ادبیات داستانی و غیره. چرا بیشتر بیشتر به عنوان یک فیلمساز شناخته میشه.
این نکته شما متعمل کاملا درسته و جالب اینجاست که اولین فیلم پازلینی آکاتونه در سال 1961 ساخته شده، اما اولین رمانش الواتا سال 1950 منتشر شده. قبل از این هم شعرهای زیادی سروده و منتشر کرده، حتی سال 57 یک جایزه هم برای اشعارش دریافت میکنه. منتها اینکه چرا در ایران بیشتر با فیلمهاش مطرح شده نمیدونم. به هر حال همونطور که خودتون گفتید، پازولینی بیشتر در ایتالیا حتی قبل از اینکه به عنوان یک سینماگر موجنو مطرح باشه، به عنوان یک شاعر، به عنوان یک نویسنده و منتقد و در واقع پازولینی ادیب مقدم هست بر پازولینی سینماگر.
اجازه بدید از آلبرتو موراویا، نویسنده ایتالیایی همزمان پیر پائولو پازولینی، نقل بکنم که درباره او می نویسه پازولینی شاعری است که در روزگار زوال ترجیح می دهد سنتی باشد، از منطقه فریولی که گوشه‌ای بسیار خاص در ایتالیا است می آید و به طور معجزه آسای جهانی می شود، مفسر همان آشفتگی روحانی که اشعار شاعر گری چون آرتور رمبو را نیز جهانی کرد. پازولینی چرا شعرش جهانی میشه و چه مختصاتی در شعر او هست که در ایتالیا اینقدر مورد ستایش هست؟
خدمت شما عرض کنم، خب باید برگردیم به در واقع زمانه پازولینی. اون زمانی هست که در واقع فاشیست در ایتالیا به ظهور رسیده و خب میدونید در ایتالیا زبانهای زیادی هست، زبان توسکانی و از جمله زبان فریولی که پازولینی اشعارش رو به این زبان سروده. پازولینی عشقی که به فرهنگش داره و به سرزمینش داره اون رو بر این میداره که در واقع بیاد و در این زبان خاص کار بکنه، یک جور مقابله هست با فاشیسم ایتالیا که اون موقع در واقع در ایتالیا جریان داره و یک جور هم تأکیدی هست بر فرهنگ بومی اون مردم. تو شعر پازولینی شما با طبقه بختها در واقع بیبرو هستید که کار میکنن و حاصل کارشون رو ارباب ها میبرن، یا جوانهایی که با اون همه آرزو و عشق و امیدی که دارن به جنگ میرن و کشته میشن. این هست که در واقع شعر پازولینی آینه ای از اون طبقه هست و اون چه در روستاها میگذره، اون چه در دهکده ها و قریه ها میگذره.
شعر پازولینی شعر زودفهمی نیست، مثل سینماش تا حدی پیچیده است و فارغ از راههای کوبیده شده مرسومه، نیازمند تأمل و تدقیق. در ترجمه شعر او این پیچیدگی و چندلایگی چقدر مانع بودن وقتی شما این سه کار رو داشتید از او برمیگردوندین؟
دیگه همونطوری که میفرمایید هست، به خصوص در کتاب مثلا در قلبی کودک، همین کتاب که در موردش داریم صحبت میکنیم، این کتاب در واقع به دوران بلوغ یک کودک داره میپردازه، کودکی که داره این دوران بلوغ رو طی میکنه و بزرگ بشه، آماده کار بشه، کار بکنه و در اون اجتماع بدبخت ها جا بگیره. در واقع مترجم این کار ویجی اسکاندلا که اومده این کارها رو از زبان فریولی به فرانسه ترجمه کرده، همون ابهام رو گرفته و در زبان فرانسه آورده. خب یک مقداری سخت میکنه کار رو، ولی من تلاش کردم که از اون ابهام تا جایی که میشه کم بکنم و در این که حالا وفادار هستم به خود اون متن شعر، سعی کردم این ابهام ها یک مقداری حالا یا با زیرنویس یا اون کاری که میشده در واقع کرد در دل شعر، اینجا یک مقداری ساده تر و قابل فهم تر بکنم برای خواننده فارسی زبان. اما خب عناصری که در شعر پازولینی هست، همونطور که در فیلم‌هاش هم هست، در اینجا هم هست، کلا مبهم هست. اون اشاره‌های اساطیری که داره، اشاره‌هایی که به اقانیم سگانه داره، اون پدر و پسر و بوهلقدس، الزاماً خواننده این شعرها باید یک سطحی از آگاهی نسبت به مسائل رو داشته باشه تا بتونه با این شعرها ارتباط برقرار کنه.
کاملا درست، آثار پازولینی مشهون از فرهنگ قرون وسطایی ایتالیایی، متون مقدس، مارکس، فروید، مدرنیستا، آوانگاردای قرن بیستم، سورئالیستا و نورالیستا. این یه مقدار رابطه با شعر پازولینی رو دشوار میکنه یا خیر فقط بر غنای اون میافزه؟
فکر میکنم که نه، بر غنای در واقع شعر پازولینی اضافه کرده و شعرش رو در عین پیچیدگی بسیار زیباتر میکنه. پایه شعر پازلینی بسیار محکم هست و فکر میکنم که از این پیچیدگی به راحتی میشه عبور کرد تا برسیم به دل در واقع اون چه پازلینی در شعرهاش میگه.
در کتاب در قلب یک کودک، همین مجموع شعر اخیر از پازلینی، یکی از مختصات خیلی برجستش که در واقع بهره بردن پازلینی از نشانه ها و اساطیر مذهبی و کلیسا و مسیح یا به قول شما سگانه های مسیحی، اما در حالی که اصولا ما پازولین رو به عنوان یک مارکسیست، به عنوان یک ماتریالیست میشناسیم، یک روشنفکر چپ ماتریالیست، او چگونه استفاده میکنه از این نشانه های مذهبی؟
اقانیم سگانه یا اون سگانه های مسیحی که حالا شما هم گفتید یک جور خاصی در واقع در شعر پازولینی میاد. اولا اینها واقعیت های در واقع زندگی ایتالیایی هستند، یعنی پدر پسر روح القدس و کلیسا به نوعی حضور داره در فرهنگ ایتالیا. کاری که پازلینی در اینجا میکنه، میاد پسر رو میگیره و ارتباطش رو با مادر بیان میکنه. خب میدونید مادر جزء اقانیم سگانه مسیحی نیست، در واقع میشه گفت پازلینی یک اقنوم دیگه ای اضافه میکنه به این اقانیم سگانه و سعی میکنه از ورای این سگانه در واقع بیاد و دوران بلوغ یک کودک رو بگه، همون پسری که داره بزرگ میشه و شاید ما مثلا بعدها در مجموعه شعر وطن من کجاست یا در شعرهای فراموش شده میبینیمش. برخورد پازلینی در واقع با مسیحیت یک برخورد عابدانه در واقع نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسمفر با مهدی مرعشی، نویسنده و مترجم سه مجموعه شعر از پیر پائولو پازولینی، شاعر ایتالیایی بود. نسخه کامل‌تری از همین گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.